السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه به محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، همه شهدای اسلام، امام الشهدا و امامزادگان واجب و تعظیم، اولیاء الهی. که در محضرشون هستیم صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحثمون در معارف فاطمی و سبک زندگی فاطمی سلام الله علیها درباره این فرمایش حضرت بود که من از دنیای شما سه چیز رو انتخاب کردم. در واقع حضرت داره ما رو به یک مقام بالایی دعوت میکنه، فرزندان خودش رو، که یکی قرائت قرآن بود و نگاه به چهره پیامبر، که درباره قرآن و قرائت قرآن و نگاه و معنای نگاه به چهره پیامبر سخن گفتیم، و مورد سوم که بی نهایت مهمه انفاق فی سبیل الله است. انفاق فی سبیل الله یک عمل نیست، بلکه یک مکتبه. در واقع روشی هست برای اینکه انسان بتونه همه شرهای زندگی رو برطرف بکنه و همه خیرها رو جذب کنه به سمت خودش. در واقع انفاق فی سبیل الله یک مکتب کامل انسان سازی است، یک مکتب کامل عروج هست، یک معراج فوق‌العاده قدرتمند به سمت هدف خلقت هست. برای اینکه معنای انفاق رو و جایگاهش رو در انسان سازی متوجه بشیم، بحثی قرآنی رو آغاز کردیم درباره خود انفاق، حقیقت انفاق و آثار انفاق. دو اثر از انفاق رو قبلا در موردش سخن گفتیم، یک طهارت و پاکی، دو آرامش. البته خب اول بحث آرامشش رو گفتیم و بعد بحث طهارت رو. اگر خاطرتون باشه ما دائما این سه اصل از اصول سعادت رو دائما تذکر میدیم، که رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی، اینها سه خصوصیت حقیقت ایمان هستند. یعنی قرآن وقتی که می‌فرماید همه مردم دچار خسران هستند مگر کسانی که ایمان بیارند، و در واقع از نظر اسلام فقط مؤمن انسان هست و حقیقت انسانی داره. خب ایمان هم همونطور که حضرت فرمود ده درجه داره، درجات متعددی داره، اما اندازه گیری درجات به چیه؟ به میزان رحمانیت، رحیمیت، آرامش و شادی. پس خوب توجه بفرمایید این شاخصه هایی که داریم میگیم که هم در حیات انسفردی و هم در حیات اجتماعی و تمدنی، بخوام یک تمدن رو، تمدن اسلامی رو، جامعه اسلامی رو بسنجیم، جامعه اسلامی رو از میزان گستره رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی در اون جامعه میشه سنجید و اندازه گیری کرد. انفاق همه این شرایط رو داره. انفاق هم همونطور که دیدیم آرامش میاره، امنیت میاره، هم خودش رحمانیت و رحیمیته. یعنی اگه یک کسی سوال کرد خب ما اگه بخوایم رحمان و رحیم بشیم چی کار باید بکنیم، روش عملیش چیه؟ انفاقه. انفاق با همون معنی که در مبانی انسانشناسی گفتیم، یعنی نه فقط انفاق بخش جمادی و مال، بخش انفاق در مباحث گیاهی، در بخش‌های حیوانی، در بخش‌های عقلی و در بخش‌های فوق عقلی. انفاق معنا کردیم، یعنی که انسان سبک زندگی خودش رو به گونه ای طراحی بکنه که دائما خروجی داشته باشه، راکد نباشه، دائما آثار ماندگار ابدی و جاودانه داشته باشه، یعنی دائما بسازه و بفرسته به ابدیت، تولید بکنه. انفاق یعنی این، یعنی ضمن این که توی رحم هست برای حیات برزخ تا قیامت، 50,000 سال قیامت و حیات ابدی، من تولید بکنه، هستی تولید بکنه، عوامل حیات تولید بکنه، آثار تولید بکنه. این اون انفاق فراگیری هستش که با معانی انسانشناسی که خدمتون عرض کردیم سازگاری داره. خروجی انسان. خب آدم‌های راکد، آدم‌های ساکن، اینها گندیدگی پیدا میکنن توی رحم، مثل جنینی که تو رحم مادر رشد نمیکنه، ساکنه، اندامزایی انجام نمیده. در واقع برای حیات بعد از رحم که تولده چیزی به دست نمیاره. این کسی که خروجی نداره برای غیب، برای الله، برای اهل بیت، برای ملائکت الله، برای اموات، برای انسانهای روی زمین رحمانیت نداره و رحیمیت، این اصلا یه آدم ساکن گندیده است که فکر میکنه داره زندگی میکنه، فکر میکنه داره حیات داره، اما حیاتش حیات حیوانیه، حیات انسانی نداره، حیات جاودان و ماندگار نداره، اصلا حیات انسانی محروم هست از حیات انسان. خب سومین اثر چی بود؟ سومین اثر از انفاق برکت و جبران بود. این خیلی مهمه، برکت و جبران. خداوند تبارک و تعالی یکی از اسامیش جباره، یعنی جبران کننده است، جابره، جبران کننده است. بنابراین این توی فهم این مکتب فوق‌العاده به ما کمک میکنه و به ما کمک میکنه ما خروجی بیشتری داشته باشیم، بتونیم خروجی بیشتری داشته باشیم، نترسیم، شجاع باشیم، دست و دل باز باشیم، قدرتمند باشیم. شما بچه رو نگاه کنید، اگه شما بشونید یه بچه رو اینجا روی این میز، این بچه وقتی پایین رو نگاه میکنه میترسه. اگه سر پا نگهش دارید روی همچین میزی زود میترسه میشینه. اما وقتی که توی ارتفاعی چند برابر این بذاریدش، بابا بهش بگه بپر بغل من، از اون بالا راحت خودشو پرت میکنه. این بچه چجوری شجاعت داره از اون بالا خودشو پرت میکنه؟ چون یقین داره یه دست قدرتمند و بی نهایت مهربان منتظرشه، او رو میگیره، در منتظر آغوش اوست. صرف نظر از بچه هایی که بعضی هاشون ترس دارن، خیلی از بچه هایی پدرشون پرتشون میکنه بالا، خندهشون میگیره، ذوق میکنن، ترسی هم ندارن، چون میدونن یه بابای قدرتمند داره میگیردشون، پشتیبانشون هست، نمیترسن. انفاق مثل این است که خدا میگه تو خروجی داشته باش، من هستم کنارت، من نگهت میدارم، و هی بالاتر میره انسان. آیه ای که از براتون خوندیم در جلسه گذشته، آیه 39 سوره سبع بود، و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. شیء رو گفتیم نکره است، یعنی هر چیزی که تو خروجی داشته باشی خدا جاش بهت میده. فهو یخلفه، اون داره با کلمه خلافت آورده، یعنی جاش پر میکنه جاشو برات، جاش میاد. گفتم مثل چشمه که شما وقتی هی ازش برمیدارید جاش چیه؟ پر میکنه. مثل شیر مادره که وقتی بچه میمکه جاش پر میشه. اینجوری نیست که مثلا مادر مثلا بچه ازش شیر بمکه خب حالا شیرم تموم شد. 10 بچه پشت سر هم که بیان سالهای سال بخورن سیر میشه، قطعی نداره اصلا. خدا میگه من هستم، داره قانون میگه. خوب توجه کنید، داره قواعد خلقت رو داره میگه. ما یادت باشه اگر اینو توجه داشته باشید بهش، که شما باید فهم ریاضی از قرآن داشته باشید، یعنی فهم قدر و قضایی داشته باشید از قرآن. تمام آیات قرآن من یه روزی آرزو داشتم، یه فرصتی بود که میتونستم از اول تا آخر قرآن رو به شکل ریاضی فقط، یعنی با قاعده قدر و قضای تفسیری، تفسیر انسان شناسی و یه تفسیر قضا و قدری براش بنویسیم. ولی الان دارم اون کلیاتشو بهتون میگم. قرآن وقتی میگه همه چیز ریاضیه و مهندسیه، همه چیز قدر و قضاست، شما وقتی که قدر انفاق رو انتخاب میکنید، قضاش چیه؟ یخلف. و نتیجه این است خدا پر میکنه برات. پس وقتی تو وضع مالیت خرابه، از نظر عاطفی تو فشار هستی، از نظر شخصیت تو فشار هستی، از نظر معنوی تو فشار هستی، راهی به غیب، راهی به آسمون نداری، گدایی عاطفی داری میکنی، کم آوردی، مال این استش که مصرف نداشتی. اگه مصرف داشتی هر چیزی رو خدا پرش میکرد برات، سرشارش هم میکرد. علتش این استش که تو خروجی نداری اصلا، راکتی گندیده شدی و دریافت هم نمیتونی بکنی. تو هر زمین های تو هر 5 زمینه اگه تو خوردی به خنسی، مال این استش که تو قدر خروجی و انفاق رو طی نکردی، لذا قضای دریافت و خلافت رو که خدا داره میگه نداری. فهو یخلفه، خدا داره قانون میگه، میگه من تو نظام خلقت قانون رو اینجوری آفریدم، شما هر چقدر خروجی داشته باشید من جاش پر میکنم. مثل علمه، استاد علمش چجوری برکت پیدا میکنه؟ یا یه مربی چجوری قوی میشه؟ بله؟ ارائه بیشتری داشته باشه. هرچی استاد ارائه بیشتری داشته باشه، بی اخلاص داشته باشه برای خدا، باز تأکید میکنم توی خروجی که جبران میشه باید شرطش این باشه که برای خدا باشه، ریاکاری توش نباشه، هوای نفس توش نباشه، چرتکه انداختن توش نباشه، برای خدا. اگه یه کسی برای خدا خروجی داشت، خدا میگه خب برای منه دیگه، من جبرانش میکنم، پرش میکنم. یه بود یه کسی 20 سال درس خونده تو حوزه ما داریم، اصلا خروجی نداره. یه طلبه 2 سال درس میخونه، بعد میبینی که از اون آدمی که 20 سال درس خونده خروجش بیشتر. تو کار فنی، تو کار تدریس، تو کار نوشتن، تو شعر، توی هنر، در هر کاری آدمی که وصل میکنه خودش رو به خدا، خروجیش رو برای خدا خارج میکنه، خدا بهش جانشینش رو میده، پر میکنه او رو. پس این قاعده یادمون نره. باز تأکید میکنم ما برای برکت پیدا کردن و اتصال به غیب، اتصال به بی نهایت، باید چیکار کنیم؟ کدوم قدر رو انتخاب کنیم؟ انفاق رو. ببین مادر ما چیکار کرده سلام الله علیها. ببین از زهرا کیه که چجوری داره به تو فرمول میده؟ یه فرمول کلی بهت داد دیگه، میگه من از دنیاتون 3 تا چیز رو انتخاب کردم، آخریش رو فهمون چی؟ انفاق فی سبیل الله. ما خیلی سطحی و بچگانه نگاه میکنیم، میگم حالا دست کنم جیبم یه چیزی به کسی بدم. پر از قاعده است، یه مکتب کامل انسانی و رحمانی و رحیمیه، اصلا یه فرهنگ رو میسازه، یه جامعه رو میسازه. برابر این اگه یه کسی جایی مدیره، خوب دقت کنید، اگر کسی جایی مدیره، جایی مدیر خانواده است، خانم خانه است، آقای خانه است، معلمه و مربیه، باید برای اینکه بتونه زیر مجموعهش رو به خیر و برکت برسونه چیکار کنه؟ مجموعه رو به بخل وادار نکنه، به کسی کمک نکنید، به کسی ندید، چیزی در اختیار کسی قرار ندید، مواظب باشید کسی از ما چیزی بر نداره، همش به اسم ما باشه، همش مال ما باشه. اون مدیر برکت رو از مجموعه خودش بر میداره. اما اگه یک کسی مادر حقیقیست، پدر حقیقیست، مربی حقیقیست، به زیر مجموعهش میگه که خروجی داشته باشید، انفاق بکنید، بدید برای خدا. بچه ها رو اینجوری تربیت میکنه. پدر هیچ وقت نمیره به فقیر کمک بکنه، پدر به مادر میگه که بیا این پول رو دست شما بده به فقیر. مادرم هیچ وقت نمیره خودش بده فقیر، میگه به بچهش میگه بیا این پول رو بگیر برو بده به فقیر. بچه بزرگ هیچ وقت این کار رو نمیکنه، میده به کوچیکه. چرا؟ چون وقتی 4 تا دست میگرده 4 برابر میشه این پول، 4 نفر از دستشون خروجی داشته. دقت کنید، این 4 نفر حس کمک به دیگران رو تجربه میکنن. پدر خونه نباید ناشی باشه بگه که خب بیا بده به فقیر. یه وقت اصلا روبروی ملاقات حضوری و مستقیم داره، ایمی نداره، ولی پدر خونه باید حواسش باشه، به بچهش بگه که تو مسئول صدقات خونه هستی. به مادر بگه به این بچه ما مسئول صدقات خونه است. مادر پول رو از پدر دریافت میکنه، به بچه میده، بچه جای میگذاره، خروجی داره. در همه کار همینطوره. به مدیر شایسته، یه معلم شایسته، به محض اینکه به زیر مجموعهش بخل رو یاد داد، حصار کشیدن دور خودشون رو یاد داد، ارتباط نداشتن با دیگران رو یاد داد، خودشیفتگی رو یاد داد، رقابت و حسادت رو یاد داد، مجموعه رو به گند میکشه، مجموعه آسیب میبینه جسمی و روحی. نیروهاش هم همینطور، نیروهاش هم شیطان زده میشن، جن زده میشن، گرفتار میشن. قدر، قدر انفاق، یعنی خروجی تو ابعاد پنجگانه، حتی برای کفار، حتی برای کفار. نگاه کنید آیه شو بخونم براتون، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مسلمونا یه ذره دلترسی داشتن زمان پیغمبر از اینکه آیا باید به کفار یا مشرکین کمک مالی بکنن یا نه، انفاق بکنن یا نه. تربیت دینی رو شما نگاه کنید، تربیت رحمانی رو نگاه کنید و تربیت رحیمانه رو. بعضی از مسلمان ها میگفتن که ما به اینا کمک نکنیم که اینا تو فشار اقتصادی باشن. خوب دقت کنید، بحث اجتماعی سیاسی و بحث تمدنی و بحث نظام فردیه. بذار من بهش کمک نکنم، به اینا کمک نکنیم که اینا تو فقر بمونن، مجبورشن بیان مسلمون شن، بیان تو جامعه مسلمانی اسلام بیارن، بعد خب خیر و برکت مسلمانی استفاده میکنم. یعنی انفاق نکردن برای اینکه دیگران رو شما هدایت بکنید بیارید سمت اسلام. بعضی ها میگفتن نه، حالا اصلا این شرط هم نه، اصلا ما میتونیم به کفار کمک کنیم یا نه، به مشرکین کمک کنیم یا نه. ببین خداوند رحمان و رحیم چجوری برخورد میکنه، چی تربیت میکنه این مکتب. میفرماید که سوره بقره آیه 272، لیس علیک هداهم، به پیغمبر میگه تو مسئولیت هدایت مردم رو ندارید، و ما علیک الا البلاغ. حتی این جزء آیه نیست، مال جای دیگه است. تو فقط مسئول پیام رساندن هستی. هی فکر نکنی الان تو میخوای هدایت کنی دیگران رو، وایسا مثلا این کارو کنم اون کارو کنم هدایت میشه، نه. ولکن الله یهدی من یشا، خدا هر کسو بخواد خودش هدایت میکنه، مثلا به تو ربطی نداره، به شماها ربطی نداره. پس نیایید انفاقتون رو بگذارید به این که پس ما به اینا پول ندیم که اینا تو فشار قرار بگیرن بیان مسلمونشن. انفاق کنید، دنبالی هم نباشید که با این انفاقتون اینا هدایت بشن، حتی دنبال این هم نباشید، انفاق کنید. ببین خدا چی میگه، رحمانیت یعنی این. میگه تو خروجی داشته باش، تو احسان، اگه یادتون باشه مباحث احسان که شبهای احیای خودمون داشتیم، حضرت سید الشهدا فرمود کاری نداشته باش که کسی لیاقت داره یا نداره، مستحق هست یا نیست. تو احسان به لیاقت و اینکه این لیاقت داره، حق داره، مستحق هست یا نیست، اصلا کار نداشته باش. خروجی تو باید خروجی داشته باشی، یعنی تو خروجی محبت آمیز تو داشته باش، تو احسان تو بکن. حالا دستم نگاه کنید، تو همه پنج بخش، در هر پنج بخش تو هی بخل نداشته باش، چرتکه ننداز. خروجی داشته باش. قرآن داره میگه چی؟ و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، هر کاری، آنچه که شما از خیر، یعنی مال رو خدا چی میدونه اینجا؟ خیر میدونه، میگه خیره، مال شر نیست، مگر که انسان ازش بد استفاده کنه. شما قرآن هم ازش بد استفاده کنید شره، استادت هم ازش درست استفاده نکنی همون استاد تو رو میبره جهنم. مگه قرآن نمیگه یهدی بهی کسینن و یزل بهی کسینن و یهدی بهی کسینن؟ با همین کتاب یه عده گمراه میشن، یه عده هدایت میشن. این نحوه برخورد توست با یه نعمت که تو رو میتونه محرومت کنه یا اوجت بده. حواست رو جمع کن، هر چیزی یه نورم تو باش برخورد بکنی، همون نور تو رو سایه میندازه رود و خرابت میکنه. پس خیره و ما تنفقو من خیرن فل انفسکم. لام ملکیت و نفع آورده، میفهمد که هر چیزی که شما انفاق کنید، پول یا هر خیری که انفاق کنید، قاعده رو دقت کنید، فل انفسکم، به نفع شماست. یه ذره میگم اشاره، ایشالا بگیرید من چی دارم میگم. گاهی وقتی ما راجع به انفاق صحبت میکنیم، میگه به نفعتونه یا خدا جبران میکنه، همه مادی نگاه میکنن به قضیه، ولی خدا میگه بالاتر از اون، تو خودت کثرت پیدا میکنی. مهمتر از پولی که دستت میاد، سعیه وجودی است که خودت پیدا میکنی. اون سعیه وجودی تو کدوم بخشه؟ بگید. رحمانیت و تو شبیه خدا میشی. این مهمه. درسته پولی که تو میدی جبران میشه، ولی مهمتر از اون پوله، مهمتر از درسی که داری یاد میدی، مهمتر از وقتی که میذاری و مهمتر از عشقی که میورزی و مهمتر از هر چیز دیگه‌ای که داری انجام میدی، این است که تو داری سعه پیدا میکنی. در واقع انفاق وسیله ایست برای ازدیاد نفس تو. فل انفسکم یعنی تو توسعه نفسی پیدا میکنی، تو توسعه شخصیتی پیدا میکنی، تو بزرگ میشی، میرسی به من. هرچی خروجی تو بیشتر باشه، سرعت و قدرتت هم بیشتره، بزرگتر میشه. هی باید تو خروجی داشته باشی تا بیای بالا. فل انفسکم، پس خب فل انفسکم یعنی چی؟ یعنی مال به دست برمیگرده بهتون، رشد شخصیتی پیدا میکنید. تو اجتماع دقت کنید دا. تو اجتماعی که انفاق هست، ولو برای کفار، ولو برای مشرکین، چه اتفاقی میفته؟ مسلمان ها به کفار هم رسیدی کنن. پیامبر تو سیر زندگیش و اهل بیت پر از کمک به غیر مسلمان ها هست. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، وقتی مأمور شد رفت هامبورگ از طرف آیت الله بروجردی، اونجا خب سهم امام بود برای اینکه به دانشجویان مسلمان و شیعه یه کمک اونجا بشه. اگه دانشجوی تو آلمان کم آورده، در مشکل مالی داره، یه موقع نیازی داره، یه دانشجویی هم رفته بود از شهید بهشتی کمک گرفته بود، بعد عذاب وجدان گرفته بود، بعد رفته بهش گفته بود که آقا من ببخشید از شما پول گرفتم، ولی من بهتون بگم من مسلمان نیستم، میدونم هیچ اشکالی هم نداره. یه همین سهم امامو من به تو هم میدم که مسلمون نیست، شیعه نیست، شیعه که نیستی هیچ، مسلمون هم نبود، شاید بشه بود چه شکایی ندارم، بیا بگیر. وقتی توی جامعه غیر مسلمون ها هم از برکت مسلمون ها استفاده میکنن، تو اون جامعه چه اتفاقی میفته؟ خوب دقت کنید، مهربانی زیاد میشه، رحمانیت زیاد میشه، شباهت به خدا زیاد میشه، رحیمیت افزایش پیدا میکنه. وقتی همه مردم به هم میرسن اینجوری میشه دیگه، امنیت اجتماعی بالا میره، مردم دچار فقر نمیشن. فقر منشأ هزار و یه جور فساده، ظلم، تجاوز، قتل، ناامنی، دزدی. وقتی که توی اجتماع ثروت توزیع میشه و حتی غیر مسلمان ها هم از این ثروت برخوردار هستن، این جامعه جامعه امنیت داری میشه، اصلا امنیت اجتماعی میاره، اصلا آرامش میاره، مهربانی میاره توی جامعه. میگه خدا میگه، ببین خدا میگه انفاق کنید، به همه بدید، حتی اونی که منو قبول نداره، حتی اونی که دین شما رو قبول نداره، کمک به همه. ببین دین ما یه دین رحمانیه، ببینید این خیلی مهمه، تفسیر دین ما، دینمون رحمانیه. یعنی چی؟ یعنی رحیمی نیست فقط. اینو خوب توجه کنید تو اگه اینو تفسیر نکنید تو مسائل اجتماعی سیاسی ما دوچار اشتباه زیاد میشیم، حتی تو رأی دادن. حتی میگه آقا نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. این آدم این آدم رحمانی نیست، این آدم خودخواه خودشیفته است که میگه فقط ایران. رحمانیت ایران و آسیا و نمیدونم افغانی و نمیدونم عرب و اینا نمیشناسه. رحمانیت یعنی حتی کفار، همه مردم جهان. گفت آقای آیت‌الله بهجت میفهمودن رحمت الله سلام الله علیه که من اگر شبها برای شیعیان دعا نکنم برای چینی ها دعا میکنم. رحمانیت یعنی تو دست تو ببری بالا برای همه مردم دنیا دعا بکنی. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، خدا هر چی مرده است شادش کن. اللهم اغن کل فقیر، هر چی فقیره. رحمانیت این خیلی مهمه. من باید رحمان باشم، رئیس جمهور رو باید رحمانی انتخاب کنم، نماینده مجلس رو باید رحمانی انتخاب کنم، شورای شهر رو باید رحمانی انتخاب کنم، خودم باید رحمانی باشم. ساختار سیاسی یک کشور، ساختار نظامی یک کشور باید رحمانی باشه. در زمان جنگ وقتی صدام برای جلوگیری از ما رفت شهر خودش رو بمبارون کرد، یعنی کردار سلیمانیه رو شیمیایی زد، کی رفت اون رو نجات داد؟ ارتش و سپاه ما رفتن اون رو نجات دادن. رحمانیت یعنی این، رحمانیت یعنی همین چیزی که بچه های ما داشتن تو جبهه. وقتی عراقی ها مجروح می شدن، اولین کسی که بر نجات جان دشمنش خون می داد بچه های ما بودن. بودم از ما خون بگیرید به اینا بزنید نمیرن. ما حتی آباهایی که خودمون تو تشنگی زیاد بهش احتیاج داشتیم، قمقممون رو نگه داشته بودیم برای روز مبادا. یه موقع میخوردیم به دشمن، اولین کاری که میکردیم سخاوتمندانه آبمون رو در اختیار دشمن قرار میدادیم، بخوره نمیره. رحمانیت یعنی این. دین ما دین رحمانیه، یعنی با اسلامی شرط نمیذاره، انسانی کامله. انسانیت یعنی اسلام. این اسلام ما انسانی کامله. اینجوریست که بگه فقط شما در دایره مسلمون ها باید کمک بکنید و بقیه. نه، همه بندگان خدا هستن، همه روح خدا درشون دمیده شده، همه بچه های اهل بیتن. اون چینی، ژاپنی، آمریکایی، اروپایی هم بچه امام زمانه، بچه حضرت زهراست. الان نگاه کنید تو آمریکا دختر پسرای اروپایی چقدر رحمان شدن که حاضرن برای مسلمان‌ها کتک بخورن، اخراج بشن. استاد دانشگاه یهودی مسلم مسیحیش به خاطر ماها دارن، برای مسلمان‌ها، برای خاطر فلسطینی‌ها دارن شکنجه میشن، دستگیر میشن، کتک میخورن، اخراج میشن، از دانشگاه بیرون میفتن. این همه رحمانیت؟ این همه رحمانیت؟ قبول کنیم خیلی از اونا، از خیلی از کسایی که تو کشور ما هستن به خدا نزدیکتر و شبیهترن، از خیلی از مسلمون ها به خدا نزدیکتر و شبیهتر است. چند نفر از ما حاضریم شغلمون رو از دست بدیم، از دانشگاه اخراج بشیم برای دفاع از یه کسی اونور دنیا همدین منم نیست، حاضریم کتک بخوریم، حاضریم شکنجه بشیم؟ چند نفر از ما حاضریم این کارو کنیم؟ پس ببینیم تو دل اون دختر پسر آمریکایی اروپایی، اون یهودیش، اون مسیحیش، اون غیر پیروان ادیان دیگه چقدر رحمانیت خوابیده، چقدر آدمیت و انسانیت خوابیده. خدا اینا رو حساب میکنه. اون به خدا، به الله که رحمان و رحیمه، نزدیکتر و شبیهتره. اون دختر پسر یهودی و مسیحی آمریکایی اروپایی از بعضی از رؤسای جمهور آخوند ما و وزرای آخوند ما و نماینده های آخوند ما که فقط میگفتن به ماچه فلسطین، یمن، لبنان، به ماچه، به خدا نزدیکتر و شبیهتر هستند و مسلمانتر هستند، آدمتر هستند از آخوندای غیر رحمان ما، نزدیکتر هستند. یعنی این تو حوزه درس نخونده اصلا، درست درس نخونده، حوزهش حوزه رحمانی نبوده، حوزه رحیمی هم نبوده. این فقط اصطلاحات ادبیات یاد گرفته، یه ذره قواعد یاد گرفته، تربیت نشده این آدم. پس در جامعه اسلامی هیچ کس محروم نباید بشه. این خوب دقت کن، ما کس رو محروم نباید بکن. اگه محرومیت هم هست، تو رحمانیت و رحیمیت کسی رو محروم از روی رحمانیتی کسی باید محروم بشه. مثل که مادر بچهش میگه غذا حق نداری بخوری، این غذا برات ضرر داره، رو عشق محدود میکنه، نه روی تنفر. حتی اگه زندان هم میفرسته طرف رو، از رو رحمانیت، از رو کینه نیست. مثل یه پزشک که میگه حق نداری از اینجا پاتو بذاری بیرون، باید توی بیمارستان یه مدت بمونی درمان شی، این رژیم هم باید رعایت کنی، از رو رحمانیت. بعد یه قاعده دیگه میگه که این قاعده رو بعداً در شرایط انفاق توضیح میدم، الان وقتش نیست. میفهمد و ما تنفقون الا ابتقاء وجه الله. میگه فقط برای عشق به خدا و رضای خدا انفاق کنید، هیچ انگیزه دیگه نباید داشته باشید تو انفاقتون. بعدن این جبران بشه، بعدن اینم به من حال بده، بعدنم من محبوب بشم، بعدنم من نمیدونم، این ریاکاری نه، بعدن در مورد صحبت میکنیم. قاعده رو بیان کنید، و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. قربون خدا برم با این ادبیاتش. میگه هر چی میفرماید، هر چی که انفاق کنید، یوفى الیکم، بر میگرده به سوی شما. دار از خلقت میگه دیگه. خب بریم تو قاعده ریاضی بذاریمش با هم دیگه، تمرین باید بکنیم، یه سری دیگه تمرین کنیم دیگه، تمرین فهم ریاضی بکنیم تو دین. خب و ما تنفقون من خیرن، این میشه چی؟ میشه قدر. شما قدر انفاق قضاش میشه چی؟ یوفى الیکم. ها؟ حالا اگه زبان قرآن سرتون نشه، من هرچی میگم قضا و قدر، زبان چی بگیم بهتون؟ فیزیکی بگیم بهتون، فلسفی بگیم. و ما تنفقوا من شیء میشه علت، یوفى الیکم میشه چی؟ معلول. فیزیکی چی میشه؟ و ما تنفقوا من خیرن میشه عمل فیزیکی، عکس العملش میشه چی؟ یوفى الیکم. میخوام خوب دقت کنید، فهم ریاضی پیدا کنید از همه قرآن. همه قرآن از با بسم الله تا سین ناس تو سوره ناس همش همین قاعده است. خوب دقت کنید، یعنی باید شما بتونید قرآن رو ریاضی بفهمید. خدا نیومده فقط ما رو موعظه کنه، خدا داره قواعد و فرمول به ما یاد میده، دائما علم یاد میده، حکمت یاد میده. خب پس من اگه قرار دریافت بکنم اونو از سوی معشوق، چی رو دریافت میکنم؟ دادن رو باید تمرین کنم، انفاق رو تمرین کنم. عمل مستحب با شما نها کنید، مستحب یعنی چی؟ یعنی این کار مستحبه، یعنی چی؟ یعنی طلب عشق میکنی توش، طلب حب میکنی، باب استفعال دیگه. پس تو یه بده بستون داری، در واقع برای که دل طرف مقابل تو به دست بیاری. طرف مقابل کیه؟ الله، الهت و معشوقت، خروجی داری. خب وقتی این خروجی رو داری، از الله تو چی دریافت میکنی؟ حب رو دریافت میکنی، خیر رو، برکت رو دریافت. یعنی هم پولت برمیگرده، هم علمت برمیگرده، بیشتر علم بیشتری نصیبت میشه. تو یه علمی رو در اختیار دیگری قرار میدی، ولی وقتی که به عشق خدا ها وقتی میذاریش در اختیار دیگه، خدا تو قلب تولید جدید میکنه. پس تو دیگه اصلا ترس نداری، استرابات ریخته میشه، میرسی به قدرت، میرسی به آرامش. این اون اثره که فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه استراب داره نه غم داره. آدمی که خروجی داره نه استراب داره نه غم داره، چون اون اصلا دنبال این نیست. خوب دقت کنید چی دارم میگم. دنبال این نیست بگه خب من الان چیکار کنم، گرفتاری دارم، مشکلات دارم، الان چیکار کنم، کمبود دارم. خدا میگه بابا من کانون همه خیرها و برکات رو توی تو قرار دادم، نه بیرون تو. الان که الان توی این اجتماع من کارگیرم نمیاد، این اجتماع الان کجا برم کارگیرم بیاد، چیکار کنم الان توی این اجتماع، توی این جامعه چیکار کنم، کجا برم؟ خدا میگه ببین من جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی برکت رو تو کجا گذاشتم؟ تو کجا؟ تو تو گذاشتم. بیرون تابع توه، تو تابع بیرون نباش، بیرون تابع توه. قواعد خلقت رو من به گونه ای آفریدم که قواعد خلقت تابع توه، تابع تصمیم توه، همه چی با تو تنظیم میشه، همه چی با تو تنظیم میشه. خدا رحمت کنه میرزا رو، روحش شاد. عجب آدمایی بودن اینا. یکی از رفقامون اونم روحش شاد، خدا رحمتش کنه، برای شادی روح همه اموات صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرمایید. یه روز یه دفعه همینجوری گفت، چشم خورد به میرزا، جلو میرزا وایسادم، بهش گفتم میرزا یه چیزی بهم بگو. ولی فهمش کار میبره ها. گفت میرزا اینجوری یه نگاهی کرد به همینجوری کرد، گفت دوتا انگوش اینجوری گذاشت تو سینم، گفت ببین هر چی بخوای همه چی تو خودته، تو خودته. همیشه تو خودت. اینا معجزات معرفتی ها، خدا داره در اختیار ما قرار میده ها. بیرون خبری نیست، همه چی تو خود توه. تو اگه به گدای بیرون میشی، شرایط داغونت میکنه، اوضاع خرابت میکنه، میریزدت به هم، مچالت میکنه، برای اینکه از خودت غافل شدی. برای اینکه بچه ها رو دیدی چقدر قشنگ کار میکنن، زندگی میکنن، بچه ها نه قصه دنیا رو میخورن، نه قصه شکم رو میخورن، نه قصه امنیت رو میخورن، نه قصه لباس رو میخورن، نه قصه حموم رو میخورن. چرا بچه ها اینقدر موحدن؟ میگه بابا ننه دارم همه کاری برام میکنن. اصلا هیچ، بچه‌ها میام خبینا بازی میکنن، فقط اشغال میکنن. بچه‌ها رو دیدید؟ آره؟ الان این بچه‌ها نگاه کنید تو حیات حسینیه، فقط اشغال میکنن. میگم بابا ننه حواسشون به ما هست. غذا، آب، لباس، جا، نمیدونه همه چی. مدرسه، خرس و جوش، لوازم تحریر، هیچی. از بچه آدم باید توحید یاد بگیره. اگه آدم تونست تکیه کنه، توکل یعنی این. ما بدبختیم به خداها، خیلی بیچاره داریم زندگی میکنیم، برای اینکه ما همش ذهنمون بیرون از خودمونه. حواست به تو باشه همه چی حل میشه. آدم خسیس و بخیل خیلی بیچاره است. خدا میگه من همه ثروت رو تو تو گذاشتم، تو چرا ترس داری؟
از زن بچهش کم میذاره، از پدر مادرش کم میذاره، از خانواده همسرش کم میذاره، مراقبه کسی بهش چیزی نرسه یه موقعی، مراقبه کسی اضافه نخوره، مراقبه کسی، این آدم خیلی بدبخت، یه کسی محبت بهش نشه، یه کسی نمیدونم مورد توجه قرار نگیره، یه کسی حسادت تو همه چی کم، هم تو همه چی، این بدبخت بیرونه، این آدم تو نداره، این آدم باطن نداره، این آدم محتوا نداره، این آدم خدا رو نداره. هرچی هست تو خودته. هرچی هست خودت. من یه صلوات عاشقانه بفرستید برای عشقمون، اماممون، بابامون، آقا امیرالمومنین علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من ایقن بالعوض جاد بالعطیه. اگه یه کسی یقین داشته باشه به عوض، عوض اینجاش پر میشه، هر چی بدی عوضش میاد، هیچ وقت هیچ چیزی نمیره دست تو بیرون. هیچ وقت هیچی از تو خارج نمیشه و کم نمیشه، فقط اضافه میشه. حضرت فرمود من ایقنه، اگه کسی یقین کرد به این که هرچی بده بیرون جاش پر میشه، جاد بالعطیه، برای عطا کردن بهتر عطا میکنه، جود پیدا میکنه، جاده جواد میشه، جواد میشه. من هرچی بردارم هی پر میشه جاش. پس دیگه ترس چیه؟ استراب چیه الان؟ الان قصه چیه؟ نگرانی چیه؟ ناراحتی چیه؟ حسادت چیه؟ به محض اینکه توجه به نفست کردی، روح تو، الله و رحمانیت و رحیمیت رو فراموش کردی، قفل میشه، راه بسته میشه. راه کاملا بسته میشه. محکم میخوری زمین. مثل یه رانندگی پر سرعت توی پیچ و بالا پایین شدن‌های خطرناک که تو باید تقریبا تو تمام مسیر باید حواست وقتی فرمون دستت جلوت نگاه کنی که به چیزی نخوری، به مانعی نخوری. این بچه‌ها دیدی بازی می‌کنن بازی‌های کامپیوتری؟ این یه لحظه اگه بخواد به مامانش نگاه کنه، به دستگاه نگاه کنه، تمومه. و تمام شش تا حواسش تو مسیر باشه. شما به محض اینکه یه لحظه به منت نگاه میکنی، به خانومی، آقایی، زنانگی، مردانگی، شکم، پول نگاه میکنی، میخوری به در و دیوار، میسوزی، همه چی رو از دست میدی. اون کسی که جلو رو نگاه میکنه با جیب خالی ثروتمندترین آدمه. با جیب خالی ها ثروتمندترین آدمه، و اونی که به خودش نگاه میکنه با جیب پول گداترین آدمه، با جیب پرپول هم گداترین آدمه. استراب بالا، قصه بالا. پر ثروتمنده ها ماشینش 10 میلیارد پول ماشینشه، فقط 20 میلیارد پول ماشینشه، ولی آدم پر از استراب و ترس و ذلت و خاری و حقارت داره، غم و استراب.
یوفا الیکم فرمول رو داشته باشید، بعد نگاه کن چجوری خدا حرف میزن، آدم خجالت میکشه، میفهمد که و انتم لا تظلمون، بهتون ظلم نمیشه، آدم خجالت میکشه. طرف میگه خمس بدم، پول زوره، پول زوره، زکات بدم، پول زوره، به چی بدم؟ یعنی من الان غذا بگیرم بدم همسایه؟ یعنی من اگه الان این گربه نشسته، یعنی من یه سیخ کباب بخرم بدم گربه بخوره؟ یعنی من از این غذا به این سگه بدم؟ یعنی من الان به این کافرم کمک کنم؟ زور داره، تا گفتی زور داره را بسته میشه. زور به کجا میاد؟ تو انفاق زور به کجا میاد؟ به نفس. کی محروم میشه؟ خودت، روحت، دیگه تو حرکت نداری. تو حجاب زور به کی میاد؟ به طبیعت دیگه. کی محروم میشه؟ بی حجابا کدوم بخششو محروم میشن؟ فطرتش. تو انفاق زور به کجا میاد؟ به طبیعت. کی محروم میشه؟ فطرت. تو نماز زور به کی میاد؟ تو وضو گرفتن، از خواب پا شدن، طهارت، غسل، تیمم، به کجا فشار میاد؟ به طبیعت. کی روش میکنه؟ تو. تو بدن نیستی، تو روح اللهی، تو بچه اهل بیتی، تو نور محمد و آل محمدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فجر. حسود به کجاش فشار میاد؟ تو همه این پنج بخش به کجاش فشار میاد؟ به نفسش، و خودشو محروم بکنه. شما اگه از داشتن یه نفر خوشحال شدی، اون یه نفر خودت میشی، اون یه نفر میشی خودت، میشه هو انت. دیدی چی شد؟ میشه هو انت. چه اتفاقی میفته اگه شد هو و انت؟ اون چه اتفاقی میفته؟ بگید ببینم. الان یه بابایی که میره گریه میکنه میگه خدایا میدونی من یه زن دارم، 3 بچه دارم، به من رحم کن. این که میگه به من رحم کن یعنی چی؟ این چند تا من برده میگه به من رحم کن؟ غیر از خود 4 من برده میگه اینا من منن، زنم، زمینش به من برده، 3 بچه‌مه. پس خدایا به ما رحم کن. منش توسعه پیدا کرده دیگه، یعنی هو و انت. من معادل اولین بچه‌ام، معادل دومین بچه‌ام، معادل سومین بچه‌ام، معادل همسرم هستم. یه مادر پیرم دارم ضمناً. میشم چند تا؟ 5 درسته؟ یه مادر زنم هم دارم که باید به اونم برسم. میشه چند تا؟ 6 و و و و
این منش میشه چی؟ وقتی میگه هو و انت، این منش داره توسعه پیدا میکنه. وقتی منش توسعه پیدا کرد، به تعداد من چی پیدا میکنه؟ ظرفیت، برکت. اونا که بچه دار نمیشن خیلی بیچاره‌اند. یعنی دقیقاً اون کسی میگه من بچه دار نمیشم چون وضع مالیم خوب نیست، ازدواج نمیکنم چون وضع مالیم خوب نیست. خب این دقیقاً مثل همونه که دوپینگ میکنه آخرم میرسه. یعنی اوج نفهمی. یعنی توی این وضعیت گیرونی من بچه ها رو زیاد کنم؟ اصلا متوجه نیست. خدا میگه تو با چند نفر هو و انتی، با هر تعداد که هو و انت بشی، من به همون اندازه عشقمو به تو بیشتر میدم، تو از من بیشتر برخورداری. چراست؟ جواب بدید. شما میخوام قاعده من بیاید بالا، رشد بکنید. چرا خدا میگه وقتی من تو بیشتر میشه از عشق من بیشتر برخورداری؟ تو به تعداد معنهایی که میاری برا من، بیشتر دوست دارم، بیشتر عشق منو داری، بیشتر میخوامت. وقتی تنها میای دوست ندارم. وقتی میگی من و همسرم، نه. وقتی میگی من و همسرم و بچه هام، نه. برو یه قیمت بردار بیار، برو ظرفیت بردار بیار. من نمیگی میخوام عشق تو رو میخوام، من نمیگی میخوام به من نزدیکتر به من بشی، بیشتر دوستت داشته باشم، بیشتر نازت کنم، بیشتر عشق بهت بدم. با این ظرفیت به درد نمیخوره. جواب بگید ببینم. تا من این لیوان رو تموم کنم فکر کنید. برای اینکه تو باید رحمان‌تر بشی، با الرحمن سر و کار داری و با الرحیم. دقت کن، اله تو الرحمن و الرحیمه. امیدوارم بفهمید چی میگم. بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اللهی که، الهی که چیه؟ رحمان الرحیم. دوباره الرحمن الرحیم. پس تو فقط تو آینه الرحمن و الرحیم عشق حقیقی داری و آدمی. شبا که دستتو میبری بالا داری دعا میکنی، یا تو حرم که چسبیدی اینجوری به زری، تو کعبه که پرده کعبه رو گرفتی، اون کسی که داری زیارتش میکنی، اون امامزادهه، امام خدا داره به تو نگاه میکنه که تو داری با قصه چند نفر حرف میزنی. با دل چند نفره، کپون چند نفره. یادتون از یه زمانی کپون داشتم، الان کپون میگید، الان هم هست بعضی میگید کپون چند نفر است؟ میگفت 5 نفر است. یعنی 5 تا به من 5 نفر بر روغن بدی. بعد یه عده بودم مثلا میرفتم مغازه ها، اون مجردا بیچاره ها، کپونم چند نفره؟ یه نفر. خدا وقتی داری دعا میکنی میخواد ببینه که تو چند نفری، چند نفری. این فرمولاش تو اون کتاب چیز گفتم دیگه، نقش انسان در تقدیرات، اسم کتاب اینه دیگه، اندازه ها رو تو تعیین میکنی. نقش تو تا چند نفری، قصه هات، برنامه ریزی هات، خرج کردنت، شادی هات برای چند نفره؟ به محض که محدود میشی عشق کمتری دریافت میکنی، گاهی وقتا تنفر دریافت میکنی، گاهی وقتا خدا میزن دهن آدم یه گم شو برو دیگه، اصلا تو اصلا آدم نیستی، چون تو رحمان و رحیم نیستی، تو روحت روح له کردن آدما، حذف کردن آدما، محروم کردن آدما، زمین زدن رقباست. وقتی تو حس رقابت حقیقی داری منفور میشی پیش خدا. مرا این دقت کنید، خدا رحمت کنه، روح شاد همه عرفای ما، بزرگان ما چه فرهنگی داریم. حافظ: مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. یعنی آدم ها رو مثل خودم، بلکه بهتر از خودم، بلکه بهترش دیگه خیلی بالاه. ایمان آدم حسابی هست، آدم ثروتمند ها، حسابی ها، اینا آدم ها رو مثل خودشون دوست ندارن، یه چیزی بالاتر، یه جایی حاضر برای طرف مقابل آبرو بذاره، جونشو بده، چون طرف مقابل رو دیگه از جون خودش نمیبینه، بلکه چی میبینه؟ رسول الله. و بلکه چی؟ هو انت کفش بود دیگه، بالاتر چی بود؟ هو رسول الله. و بالاتر چی؟ هو الله. برای همین اینجور آدم ها روز قیامت وقتی میان تو صحنه محشر، در روایت داریم این وای میسه تو صحنه محشر، اصلا طاقت نداره کسی بره جهنم، ثروتمنده دیگه، اهل احسانه، یه آدم پر ثوابه، به اندازه میلیون ها نفر ثواب داره این آدم، وای میسه تو محشر، خدا میگه که اینا که اهل گرفتاری هستن، میگه خدایا از حسنات من بده بشین بره بهشت، به این بده، به اون بده، به این بده، به اون بده، همینجوری وای میسه، هیچی برای خودش نمیمونه، هیچی برای خودش نمیمونه. عجب جگری به خدا، یه کسی بگه خدایا هر چی ثواب کردم بده به هر کی میخوای. ثوابام، اعمالم، عبادتام، کارهام، به هر کی میخوای خدا تو بردار بده. بعضیا تو آخرت نه، تو دنیا همینجوری هستن. این دیگه خیلی جگر بخواد، میگه خدایا هر کار خیری من دارم انجام میدم، یه نفر اونور لنگه. یه بعضی با چند نفر رفیقم میگه بریم تو بانک، من امضا میدم که دو نفر برداشت کنن از این حساب. دیدی؟ بعضی اینجوری هست، من تو بانک این امکانات هست، شما میری اونجا امضا میدی که دو نفر برداشت میکنن، وقت تمامه؟ وقتی این کارت هست، شماره هست، دو نفر برداشت میکنن. یا بگید رمز کارت هم دست تو باشه، اه بخواستی برو بردار. بعضی هم تو دنیا با هم اینجوری هست دیگه، رمز کارت هم این تو دنیا اینجوریه، میگه خدای من هر کار خیری انجام دادم، نمیخواد از من اجازه، چون خدا اجازه باید بگیره دیگه، خدا بدون اجازه از کسی یه دونه ثواب هم نبر نمیداره بده به کسی. نه، به خدا میگه خدایا هر چی کار خیری من کردم به هر که دوست داشتی بده، کسی هیچ که اونجا لنگ نباشه،
اینا صادقن، صدیقین، یعنی اینا اونایی که خدا خیلی میخوادشون. خدایا زیارت هام، ثواب هام، هر کاری کردم بده به هر که میخوای. خدای من عشقم این است وقتی که دارم میام پیش تو دست خالی باشم. تو صحنه قیامت وقتی این اتفاق میفته اهل بیت میگن این آدم با اعمال ما باید بره بهشت نه با اعمال خودش. خب اگه کسی سهیم اعمال پیغمبر بشه ببین یعنی چی؟ سهیم اعمال امیرالمومنین باشه یعنی چی؟ اعمال خودم نه. بزرگان دیدید؟ بزرگان وقتی میخوان یه کسی رو یه جایی ببرن یه آدم کوچیکی رو چیکار میکنن؟ این با منه. این با منه یعنی چی؟ یه اگه خودشو بخوای نگاه کنی راش نمیدن اصلا اونجا. اصلا راش نمیدن. ولی اینجوری میخونه. این با منه. یعنی هر کاری بخوای برای من کنی برای اینم بکن. هر چی به منم میدی اینم باید باشه. قرآن چی میگه؟ الله خجالت میشه از این خدا. میگه از بس ما پستیم ها. خدا اینجوری میگه انسان خسیس، انسان بخیل، اینجوری نفس انسان اینجوریه، برخلاف روحش نفسش اینجوریه، نفسش خسیسه، بخیله، همه رو میخواد حذف کنه، با همه رقابت داره، میخواد همه جلو بزنه، میخواد خاص باشه. روح اصلا این حرفا رو نداره با هیچ. روح اینجوری نیست. روح همه خودشن. روح همه یه نفری غیر از نفس. نفس اینجوری نیست. نفس با بقیه همه مسابقه. فقط مال خودم، فقط مال خودم، من فقط مال من. روح اصلا اینجوری نیست. ببینید و ما تنفقو من خیرن یوفا الیکم و انتم لا تظلمون. بهتون ظلم نمیشه، نترس، چی چطور کم نمیشه. یعنی چی؟ یعنی من یه عمر عبادت کنم، نماز شب بخونم، کار خیر کنم، نمیدونم کار فرهنگی کنم، پول بدم این و اون و روز قیامت وایسم همه بدم بقیه بندگان خدا برن، هیچی برای خودم نمونه؟ زور داره دیگه ها، میگه زور داره. ولی نه، ولی نه. حالا شما نگاه کنید چقدر زن و شوهر با هم اینجوری هست، چقدر پدر و فرزند با هم اینجوری هست، چقدر آدم ها با فک و فامیلاشون و رحمشون اینجوری هست، با بندگان خدا اینجوری هست. همش حسادت، رقابت، حسب کردن دیگران، همش محدود نگاه کردن، همش بدبختی، نکبت، کوچیک بودن، خشم بودن، حسود بودن، همش خب این قسمت خیلی حرف داره تو قرآن، قوغا کرده خدا تو این قسمت، برای چی؟ میخواد ما رو باز کنه، چون خدا میخواد تو رو وسعتت بده، الهت میخواد تو رو مربی دیگه، مربی میخواد سعه وجودی پیدا کنی، میخواد محدودیت ها رو بتره کنی، انبساط پیدا بکنی. پس ببینید چیکار کرده. ان شاءالله هفته بعد عمری بود بریم سراغ ادامه این بحث، چیکار کرده خدا تو قرآن، میخواد مرب دیگه، رب میخواد تو رو به این بزرگی خلیفت الله تربیتت کنه. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.